بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اول این که در عظمت ماه مبارک رمضان ماها خیلی حرف شنیدیم، خیلی مطالب میدونیم که چقدر این ماه، این به تعبیر عربی و روایات و آیات قرآن کریم، این شهر چقدر پر عظمت و با عظمت، لکن کمتر توجه داریم که این همه عظمتی که برای ماه مبارک رمضان در آیات قرآن کریم و روایات معصومین شمرده شده، عمدش به جهت نزول قرآن کریم در این ماه هست و بعد روزداری. ملاحظه می‌فرمایید؟ یعنی اول دلیل عظمت ماه مبارک رمضان روزداری این ماه نیست، چون در این ماه روزه واجب شده است، چون در این ماه ما می رویم به ضیافت الله، پس اینقدر عظمت دارد. نه خیر، اولا عظمت این ماه به جهت نزول قرآن کریم در این ماه است. خیلی خوب، این نکته اول. پس بدانیم که اینقدر شرافت و عظمتی که در مورد ماه رمضان گفتند و میگویند، این اولا، نمیگم تنها، کلمه تنها رو به کار نمیبرم، اولا به جهت نزول قرآن کریم در این ماه است. خب همینجا من داخل پرانتز کاغذ و قلم همراه دارید؟ این یادداشت برداری میکنید؟ چون بعضی نکات رو باید یادداشت برداری بشه. خیلی خوب، ببینید، مشهور بین مفسرین ما اینه که ما دو نوع نزول داریم، یا دو بار نزول قرآن داریم، نزول دفعی و نزول تدریجی. درسته؟ اینو شنیدید دیگه. یعنی مشهور بین مفسرین قرآن کریم اینه که ما دو بار قرآن نازل شده است، دو نزول قرآن داریم، یک نزول دفعی و یک نزول تدریجی، که از نزول دفعی تبدیل تعبیر به انزال می شود و از نزول تدریجی تعبیر به تنزیل می شود. بله، خب اینو فقط داخل پرانتز میگم. انشاءالله خودتون فرصت کردید، دوست داشتید، علاقه داشتید، پیگیر بودید که این مباحث رو دنبال کنید، خودتون دنبال بفرمایید. این محل بحثه، یعنی جزء مسلمات نیست، جزء مسلمات نیست. مشهور فلاسفه ما و مشهور عرفای ما این رو پذیرفتند که ما دو نوع نزول داریم، دفعی و تدریجی. یعنی به تعبیر بعضی از بزرگواران که اینجا نوشتن، یک بار در شب قدر در ماه مبارک رمضان، که مثلا شب 19 یا شب 21 یا شب 23، قرآن دفعتن بر وجود مبارک خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله نازل شده است، و یک بار هم به تدریج مثلا در طی 23. خواستم بگم که این محل بحثه. اونی که مسلمه نزول تدریجیه، نزول دفعی. انقدری که بنده تحقیق کردم به تبع استادم حضرت علامه یوسفی قروی، اگرچه این یکی از اساتید بنده هستن و نظرشون مخالف با اساتید دیگر هم هست، که اونا مسلم میدونن که قرآن هم دفعی و هم تدریجی نازل شده، ولی انقدری که بنده تحقیق کردم، نزول دفعی قرآن خیلی دارای مستندات و منابع و مبانی قوی نیست. اونی که مسلمه نزول تدریجی قرآن کریمه. خب حالا من چرا این رو مطرح کردم؟ دلیل مطرح کردن من چیه؟ این که این نزول دفعی قرآن کریم بر وجود مبارک خاتم الانبیا رو مسلم نگیریم، که اگه یه روزی یا آقای پیدا شد و گفت نخیر، دلائل آقایانی که میگویند قرآن دفعتن هم بر وجود مبارک خاتم الانبیا نازل شده است، متقن نیست، دقیق نیست، قابل خدشه است، ما بهش حمله نکنیم، یه حرف جدیدی نگفته، سالهاست که این حرفا گفته شده. این نکته اول. تا اینجا حل شد؟ نکته اول برای سروران گرامی. آها، یعنی بله، نزول دفعی قرآن کریم در شب قدر جزء مسلمات دینی ما نیست. حالا عده‌ای قائلند، عده‌ای قائل نیستند. اونایی که قائل نیستند دلایل خودشونو دارن، اونایی که قائل به این نزول دفعی هستند دلایل خودشو دارن. ولی اینو بدونید که ما هیچ روایت مسلمی و هیچ آیه‌ای مسلم نداریم بر نزول دفعی. خب حالا ممکنه بعضی از شماها این عرض بنده رو برسونید به دیگرانی، یا خودتون در ذهن شریفتون یا الان به زبان مبارکتون من اشکال کنید که خب این که قرآن کریم در سوره قدر میفرماید انا انزلناه فی لیلت القدر پس چیه؟ این که قرآن، بله، میخوام عرض کنم که این آیه شریفه به اصل نزول قرآن کریم در شب قدر بر وجود مبارک خاتم الانبیا دلالت میکند، نه بر نزول دفعتن و یک بارچی کل قرآن. آها، الان جواب دادم جناب اسماعیلی، جواب دادم خدمتون. بله، قرآن در ماه مبارک رمضان و در شب قدر نازل شده، ولی این به این معنا نیست که همه قرآن یک بارچه یک جا در همان شب نازل شده. اصل نزول قرآن در شب قدر بوده است. الان احسن جناب خراسانی، یعنی اصل شروع نزول قرآن در شب قدر در ماه مبارک رمضان بوده است. بله، اما اینکه ما بتونیم به صورت مسلم از آیات قرآن کریم یا روایات معصومین علیهم السلام استنباط قطعی بکنیم که همه قرآن یک جا یک پارچه در شب قدر بر وجود مبارک خاتم الانبیا نازل شده، این دلیل متقن و قوی ندارد. تا اینجا روشنه؟ تا اینجا بس روشنه؟ در مورد مکی مدنی بودن صور قرآن کریم و آیات انشالله اگر فرصت کنم مفصل براش انشالله صحبت خواهیم کرد. خب این داخل پرانتز رو به این بهانه گفتم که عظمت ماه مبارک رمضان اولا به خاطر نزول قرآن کریمه. خب یعنی قرآن کریم است که به ماه رمضان شرافت داده است. داخل پرانتز عرض کردم این رو جز مسلمات ندونیم که قرآن دفعتن هم نازل شده. حالا این جای خود میتونید تحقیق کنید، دنبال کنید و پیگیری بفرمایید. من وارد بحثش نمیشم که اولین کسی که قائل شد قرآن کریم یک پارچه در شب قدر نازل شده بر پیغمبر اکرم همش کی بوده و بعد این سیر تاریخیش از کجا بوده. اجازه بدید من در مورد این وارد بحث نشم. اما نکته مقدمه بنده، نکته‌ای که به عنوان مقدمه عرض می‌کنم که بعد وارد تفسیر بشیم، وارد کتاب در حقیقت بشیم و باز تفسیر رو عرض کنم خدمتون، اینه که ما قبل از ورود به قرآن چه تلاوت قرآن، چه تفسیر قرآن و چه تأمل و تعمق در قرآن کریم، قبل از اینکه اصلا وارد قرآن بشیم، بریم در محضر قرآن کریم این کتاب رو دست بگیریم، بخوانیم، مطالعه کنیم، یا سراغ تفسیر قرآن بریم، یا سراغ تعمیق قرآن کریم بریم، ما باید این رو بفهمیم حداقل به اندازه خودمون که ما به محضر چی میخواییم بریم. این چیه؟ این کتاب چیست؟ از کجا آمده است؟ کارکردش چیست؟ ملاحظه میفرمایید؟ در مورد این مسائل من به نظرم کم صحبت شده در بفرمایید که کل اسلام، به نظرم به این موضوع کم پرداخته شده که این قرآن از کجا آمده است و چه رسالتی دارد. اگر شما هم با من موافق هستید این عنوان رو انتخاب کنیم، رسالت قرآن، این عنوان رو بنویسید. ما مفصل باید در مورد این مسئله، حالا یا تو همین جلساتی که با هم دیگر پیش میریم انشاءالله، یا خودتون، من سرفصل به شما بدم، در حقیقت ذهن شما رو مشغول به این مسئله بکنم و درگیر به این مسئله بکنم، خودتون انشاءالله پیگیری میفرمایید انشاءالله. آها، رسالت قرآن چیست؟ قرآن حالا از کجا آمده است و بحث میکنه، اما این چه رسالتی داره؟ قراره چیکار بکنه؟ آمدنش برای چیه؟ ببینید انقدر این مسئله رسالت قرآن فهمش و بحث از این مسئله برای ما مهمه که شما میبینید به خاطر بیتوجهی به این رسالت و به این موضوع و به این مسئله الان عمده ذهن، یعنی ذهن عمده مسلمانان جهان که قرآن رو پذیرفتن به عنوان یک معجزه اینه که قرآن جنبه قدسی و ثوابش پررنگتره از جنبه کارکردهای اجتماعیش. اینو قبول دارید؟ میپذیرید از من؟ یعنی ذهنیت رو میگم. ببین این که شما برای من یک آیه قرآن کریم رو بخونید بگید قرآن هدن للمتقینه، قرآن من در طی این مطالعاتی که داشتم که محضر شما بیام و مباحث رو تقدیم کنم به جایی رسیدم که دیدم برای قرآن کریم میتوان 100 اسم از خود قرآن در آورد، 100 اسم از خود قرآن برای قرآن. خب اینا که کافی نیست که، این که ما بیایم بگیم قرآن هادی است، این که بگیم قرآن دستگیری میکند، قرآن نور است، قرآن ذکر است، کما این که رهبر انقلاب اسلامی هم در روز اول ماه مبارک رمضان به این اسم از قرآن کریم اشاره کردن که قرآن ذکره و بعد فرمودن مصدر به جای اسم فاعل به کار برده شده به خاطر مبالغه. گوش دادید صوت آقا رو یا خود برنامه زنده رو در اول ماه مبارک رمضان؟ آقا به این اسم از قرآن کریم که از خود قرآن اتخاذ فرمودن اشاره کردن، گفتن قرآن ذکر و بعد فرمودن این ذکر مصدره که جای اسم فاعل نشسته، یعنی در حقیقت قرآن به یاد آورنده خداست، متذکر است، به یاد آورنده است. بعد این قاعده ادبی رو فرمودن که در عرب و در ادبیات عرب وقتی میخوان یک مسئله رو مبالغه کنن، بزرگ نشان بدهند، از مصدر استفاده میکنن. مثال مرسومش هم در بین طلاب همونیه که آقا فرمودن. مثلا ما وقتی میخوایم این نفر بگیم خیلی عادله، به جای بگیم زیدون عادلون میگیم زیدون عدلون. دقیق میفرمایید؟ نه جناب صدری، ذاکر نه، باید ببریمش به باب. آها، به باب افتعال، متذکر نه ذاکر. ذاکر غیر از متذکره، ذاکر یعنی یاد کننده، متذکر یعنی به یاد آورنده. این دوتا واضحه، با هم متفاوته، درسته؟ فرق بین ذاکر و متذکر واضحه دیگه، درسته بزرگواران؟ یعنی برای شما واضح نیست؟ ذاکر یعنی اونی که یاد می کند، یاد کننده، متذکر به یاد آورنده. فرق اسم فاعل ذاکر با اسم فاعل از باب افتعال همینه. خیلی بریم جلو. میخوام در مورد این دو مسئله با همدیگر یه مداری گفتگو کنیم که قرآن از کجا آمده است و چه رسالتی دارد و چه کارکردی دارد. بعد وارد سوره تغابن میشیم. لطفاً با دقت مباحث رو دنبال بفرمایید، جایی که نیاز یادداشت بفرمایید، هر جام که سوالی داشتید من حالا اگر دیدم پاسخ میدم خدمتون، اگر ندیدم انتهای جلسه انشالله محضر شما سروران گرامی خواهم بود انشالله. نکته اول ببینید، نکته اولی مداری بحث سنگین تره، اینو میگم نه از این باب که پس بزنید، از این باب که دقت بیشتری بکنید. خوب ملاحظه بفرمایید. ببینید ما در باب وجود خداوند متعال میگیم خدا بسیط است، یعنی اجزا ندارد، درسته؟ دلیل میگیم، به یک دلیلی این رو میگیم، این حرف رو میگیم. دلیلمون اینه که یه قاعده کلی داریم و اون قاعده اینه که هر آن چیزی که جز دارد محدود است، هر آن چیزی که جز دارد محدود است. این یه قاعده. یه قاعده دومم به شما بگم، فقط موجودات مادی جزء دارند. این دو تا قاعده رو بذار کنار هم، هر موجود مادی جزء دارد، هر موجود مادی محدود است چون جزء دارد، و خدا مادی نیست پس جزء ندارد، آن چیزی که جزء ندارد بسیط است. خب یه مثال بزنید از یک موجودی که بسیط جزء نداره، یه مثال ساده الان زود بزنید، یه مثال ساده. آفرین، نفس خودمون، روح خودمون، احسن، نفس ما، روح ما، عقل ما، نه این مغزا، مغز نه، عقل، عقل، مجردات، ملائکه، احسن، احسن، ملائکه، مجردات، نفوس، اینها بسیطن، بسیطن یعنی مادی نیستن، یعنی جز ندارند. تا اینجا بس واضحه، بریم جلو. میخوام در مورد وجود خدا با هم دیگر صحبت کنیم، خیلی مهمه، یعنی میخوام به جایی برسم که ازش یه برداشت به درد بخور بکنیم. خب، خود بسیطها در یک سطح نیستند. خب، جز دارن. ببینید الان این دفترچه من مادیه دیگه، جز داره، جلد داره، فنر داره، کاغذ داره، خود کاغذ از اجزایی تشکیل شده، جز داره، یعنی این. خب، نکته دوم این که بسیط‌ها در یک سطح نیستن، کما اینکه مادی‌ها در یک سطح نیستن. اصلا هیچ کدوم از موجودات در یک سطح نیستن، همه موجودات شدت و ضعف دارند. خب، درجات دارن. احسن. خب، مثلا بریم سراغ نور. ببینید شمع نور میده، شمع نور دیگه، شمع نور میده، خورشید هم نور میده، اما اینا در یک سطحن؟ اینا در یک سطحن؟ نه، در یک سطح نیستن، مراتبی دارن. اصطلاح فلسفیش اینه که کل عالم عالم تشکیکیه، تشکیک، همینه که داره می‌نویسید اینجا. احسن. کل عالم عالم تشکیکیه، یعنی هیچ یعنی همه امور، همه موجودات، همه موارد مراتب دارند. آها، هم یک کلمه رو حفظ کنیم، شدت و ضعف دارن. خب، بحث ما در مورد چی بود؟ بساط. گفتیم که نفس بسیطه، روح بسیطه، درسته؟ خدا هم بسیطه، لکن بسیط‌ترین موجودات عالم یا ابسط موجودات یا اونی که در نهایت بساطته کیه؟ خدا، خداوند عالم، الله، الله، الله. مثل درجات تقوا. احسن. چجوری تقوا درجه داره، بساطت هم درجه داره. اوج بساطت مال کیه؟ مال خداوند متعال. خب، اینو چی گفتم؟ اینو برای چی گفتم؟ ببینید، اینو برای این گفتم که موجود بسیط همه کمالات رو با هم داره و یک جا داره. کمالاتش جدای از هم نیستند. میدونم یه مدار بحث سنگینا، میخوام برسم به قرآن، حیفم میاد این بحث سنگین رو نگم. ببینید، از این بحثی که من گفتم در علم کلام تعبیر میشه به عینیت صفات خدا با یکدیگر، درسته؟ یعنی خدا صفاتش اگرچه متعددند مفهومن، ولی مصداقا متعدد نیستن. یعنی اینطور نیست که بگیم خب این علم خدا، حالا این یکی قدرت خدا، حالا این یکی رزق خدا، حالا این یکی بفرمایید که توابیت خدا. نه، اسماء و صفات خدا متحدن با هم دیگر. خدای بسیط صفاتش اگرچه مفهومن متعددن، ولی مصداقن با هم واحدن، یعنی یک خدای دارای همه کمالات است، همه را یک جا دارد و یک جا با هم متحدن. یعنی خدای علیم قادر است و علم این قدرته. دقیق کردید؟ قدرت این حیاته. یعنی این درسته بگیم این قدرت خداست، این علم خداست، این حیات خداست، این رزاقیت خداست، این عالمیت خداست. نمیدونم جناب سلطانپور منظورتون از پیوسته یعنی چی. من میخوام بگم اتحاد، یعنی بین صفات خدا و ذات خدا اتحاده، بین خود صفات هم اتحاده. تا اینجا حله؟ تا همین مقدار که گفتم حله؟ همین مقدار که گفتم ها، بیشتر از اینو نمیخوام. من چی گفتم؟ گفتم خدا بسیطه و خدای بسیط صفاتش عین ذاتش هستند، یعنی متعدد مصداقی نیستند. مفهوما ما مفهوما میگیم خدا عالم است، و قادر است و حی است و رازق است و خالق است و تواب است. اینا رو میگیم. وقتی ولی وقتی میخوایم این خدای با همه این اسما رو اسما و صفات رو ببینیم، یک خدا میبینیم که همه این اسما و صفات رو دارد. هم صفات خدا با ذات خدا متحد است، هم صفات خدا با خودشون، با خود صفات. حل تا اینجا؟ حالا برداشت رو ببینید. برداشت خیلی خیلی دقیقه، این برداشت خیلی دقیقه، این برداشت. خب گفتم صفات خدا، بچه‌ها با من همراهی کنید، صفات خدا عین ذات اوست و صفات خدا این هم است. خب ما از موجودی که صفاتش این ذاتش هست و صفاتش این خودش هست و هیچ تعدد مستاقن و خارجن در وجود او و در ذات او وجود نداره، تعبیر میکنیم به بسیط الحقیقه. به بسیط الحقیقه. خب یه بزرگواری پرسیدن آیا صفات ما اینطوری نیستن؟ در مورد خودمو الان نمیخوام بحث کنم چون این مداره بحث مفصل میشه. اجازه بدید من آقای پنه بنویسید بسیط الحقیقه با الف و لام. نه نمیشن بسیط و آها خیلی باز آها این درسته. بسیط الحقیقه این اینه که جا نوشته، این جدا بسیط الحقیقه. خیلی حالا بریم جلو. بچه ننویسید لفظه، چیزی ننویسید، بذارید من خروجی این بحث رو بگیرم. شما نگید خب چی شد آخرش. خدایی که دارای همه اسما و صفات ذاتیه هست و اسما و صفاتش این ذاتش هستند و اسما و صفاتش هم این خودش این خود هستند، وقتی میگیم خدا خالقه یعنی چی؟ خدا یه چیز رو خلق کرده یعنی چی؟ یعنی چی خدا خالقه؟ خب به اونی که من میخواستم اشاره نکردید. ببینید وقتی میگیم خدا خالقه یعنی یک چیزی را آفریده. اون که خوب دقت کنید بچه ها، خلق خالقیت از عالمیت و رازقیت و بقیه اسماء و صفات خدا که جدا نیست. وقتی خدا یک چیزی را می آفریند، چون خودش بسیطه، تمام اسماء و صفاتش در مخلوق ظهور میکنه. ملاحظه فرمودید؟ میخواستم به اینجا برسم. میخواستم به اینجا برسم. بله قاعده الواحد لا یستر عنه الا الواحد الان جاش اینجا نیستش. بله ما الواحد لا یستر عنه الا الواحد رو تو بحث صادر نخستین میگیم. الان بحث من مربوط به قاعده الواحد نیست، اگرچه مرتبط با قاعده الواحد هست. منظور من همونه که خدا از روح خودش دمید. ولی روح خدا چیه مگه؟ روح خدا یک چیز مستقل از خدا که نیست که. روح خدا همونی که خداست. روح خدا اینه خدا و خدا اینه یعنی موجودی که همه اسما و صفات او عین ذاتشه. ببینید خوب دقت کنید، نمیشه خدا یک چیز رو بیافرینه فقط به او وجود بده، دیگه به او علم نده، به او حیات نده. نه، همه اسماء و صفات کمالیش رو به او میده. میداره بحث سنگینه. احسن، یعنی تمام اسماء و صفات خودش رو به انسان داد، به همه داد، نه به انسان، به همه داد. مگر اون، مگر بقیه موجودات عالم مخلوق خدا نیستن؟ همه مخلوقن دیگه، فقط به انسان. لکن انسان توان ظهور بیشتر این اسماء و صفات را دارد. احسن. خب یه بحثی رو یکی از بزرگواران پرسیدن در مورد اینکه خدا که جسم نداره چجوری میره، این جسم دادن در تنزل از عوالم بالا به پایین اتفاق میفته. خدا کمال برتر از جسم رو داره. در حقیقت اجازه میدید جناب سلیمانی من آخر جلسه سوال شما رو، این سوال ایشون آقای پناهی دریابید، جناب سلیمانی من آخر جلسه به شما پاسخ میدم، پاسخ مفصلی میدم به شما. خب تا اینجا بحث حل شد؟ من میدونستم میخواستم به کجا برسم؟ میخواستم بگم تمام اسماء و صفات خدا در تمام مخلوقات ظهور کرده، لکن هر مخلوقی به اندازه خودش میتونه این اسماء و صفات رو بروز بده. یعنی هر کدوم از موجودات عالم مظهر تمام خدا هستند، نه مظهر یک گوشه خدا، چون خدا که گوشه نداره. بچه ها اگه این بحث جا بیفته خیلی بازخورد تو زندگی ما داره. آها، عالم پر از خداست. این تعبیر به نظرم مال خودم جناب سلطان پور، یعنی ظاهرا اینطوریه به نظرم، چون این تعبیر من زیاد درسته. آها، بازم من نمیخوام به این تعبیر که عالم پر از خداست بگم، میخوام بگم بچه ها مخلوق نمیتونه محل ظهور بخشی از خدا باشه، بخشی از کمالات خدا، چون خدا بخش نداره. خدا خداست، خدا یک بسیط الحقیقه است. اصل بحث من جا افتاد که مخلوقات محل تجلی همه اسماء و صفات خدا هستند، محل ظهور همه اسماء و صفات خدا هستند، یعنی خدا همه اسماء و صفاتش رو به او داده، ولی او چقدر بتونه بروز و ظهور بده یه حرف دیگه است. ببینید مثل اینکه خورشید داره میتابه، حالا همه ما به یک اندازه از خورشید استفاده میکنیم، ها؟ مگه همه ما به یک اندازه از خورشید استفاده میکنیم؟ نه، ولی خورشید خورشیده دیگه. حالا ایشون یه نفر پرسیده پس چرا انسان‌ها خلیفۃ الله میشن؟ چون فقط انسان‌ها میتوانند تمام اسماء و صفات خدا رو به نحو اکمل ظهور بدند، بقیه موجودات عالم نمیتونن مثل انسان ظهور بدند، نه اینکه ندارند. خب حالا به قرآن اینطوری نگاه کنید. نه دیگه بذاری کنار بحث رو، تموم شد. من می‌خواستم برسم به قرآن. حالا قرآن چیه؟ بچه‌ها بگی قرآن چیه؟ قرآن یک موجود زنده ای که محل تجلی همه اسماء و صفات الهی است. موجود زنده. اتفاقا حیات قرآن از حیات انسان بالاتره. به تعبیر من، البته تعبیر دقیق نیست. حالا قرآن رو دیدید؟ الان ببینید قرآن کتاب زندگی است، اون بحث بعدی منه. الان مواجهه ما با این کتاب فهمیدید چیه؟ این چیه؟ این کاغذ نیست. بگیم آقا ببینید این کاغذ صفحه 400 قرآن، ببینید این صفحه 400 قرآن، این یک نحوه وجود قرآنه، یعنی وجود کاغذیشه، ولی همین که نیست که، این مخلوقه. این محل تجلی همه اسماء و صفات الهی. امیدوارم تونسته باشم محضر شما گفته باشم که قرآن چیه. خب حالا شما در قرآن کریم میخوانید که او هدن للمتقین، هادیه. خب میشه مرده هادی باشه؟ یک کاغذ خشک هادیه؟ هادی همه انسانهای عالم میتونه باشه اینطوریه؟ یعنی این یک کاغذ فقط، یک جلد چرمی داره اینطوری، همین؟ یعنی قرآن همینه؟ یا بریم سراغ انسان. انسان همین جسم فقط؟ همین؟ یعنی انسان به همین جسم خلاصه میشه؟ نه نه. خب حالا یه سوال از شما بپرسم. خوب بچه ها خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. ته انسان کجاست؟ انسان رو دارم میگم، ما جسم رو نمیگم، جسم انسان. انسان تهش کجاست؟ اون جایی که دیگه اونجا ته انسانه. ها؟ انسان ته نداره. به تعبیر مرحوم علامه حسنزاده آملی رحمت الله علیه، انسان لایقفیه، انسان ته نداره. انسان ته نداره. قرآن هم ته نداره. این که در بعضی از روایات ما گفته شده که قرآن ظاهری دارد و باطنی دارد و باطن او باطنی دارد، 70 تا باطن. من میخوام اون روایت رو برای شما تبیین کنم. میخوام بگم اصلا قرآن بطونش ته نداره که بگی 70 تا، یا بگی 7000 تا، یا بگی 70000 تا، بگی 7 میلیون تا، بگی 7 میلیارد تا. قرآن ته نداره. خب این سوالی که جناب غنی‌پور پرسیدن، من به یک کتابی ارجاع میدم به شما رو. فرمودن رابطه انسان با قرآن چیه؟ یک کتابی علامه حسنزاده آملی دارند، اسمش اینه انسان و قرآن. یک کتابی هم آقای جوادی آملی دارند، حفظه الله، انسان در قرآن. بعضی از اساتید ما تعبیر علامه حسنزاده رو قوی تر می دونستند، انسان و قرآن، نه انسان در قرآن. انسان و قرآن وزان همند. خب خیلی بله جناب قربانی، حرف شما درست، حرف شما درست. انسان می تواند خدا بشود؟ یعنی چی؟ منظورتون از خدا چیه؟ انسان الان بالقوه دارای همه اسماء و صفات الهیه دیگه، الان هست. فقط باید بروز بده، ظهور بده. ببینید مثل اینه که نطفه چیه؟ نطفه همه کمالات انسانو داره، درسته بچه ها؟ نطفه در قرآن کریم، نطفه همه کمالات انسانو داره، ولی بالقوه. خب میتونه بالفعلش کنه؟ بله میتونه بالفعل کنه. خب انسان بالقوه همه اسماء و صفات الهی رو داره، میتونه بالفعل کنه؟ بله. خب احسن جناب عطاری، درست، اگه فامیل شریفتون درست گفته باشم، با تشدید درست گفتید. بله. خب حالا ببینید بچه ها، ببینید ما بحثمون داره چجوری پیش میره. ما گفتیم انسانها همه اسماء و صفات الهی را دارند، درسته؟ همه اسماء و صفات الهی را دارند، لکن بگید لکن بالقوه. خب لکن بالقوه انسانها برای چی اومدن در دنیا؟ برای چی آفریده شدن در دنیا؟ برای این که همین اسماء و صفات الهی بالقوه رو بالفعل کنند. خب این کار رو نمیتونستن در برزخ انجام بدن؟ نه، تنها محل بروز اسماء و صفات الهی در انسانها دنیاست. تمام شد. الان واضح شد چرا ما اومدیم دنیا؟ این کلمه اشتباه ها، که ما بگیم ما چرا در دنیا خلق شدیم. نه، ما قبل از این که در دنیا بیایم در خیلی جاهای دیگه بودیم. این سوال درسته که چرا ما از اون جاهایی که بودیم اومدیم دنیا؟ خلقت ما و وجود ما در دنیا نیست. ما قبل از وجود دنیوی وجودهای دیگری داشتیم، که من بخوام وارد اون بحث بشم باید 2-3 ساعت صحبت کنم که کجا بودیم، چجوری اومدیم پایین. خب اون بحث الان اصلا واردش نمیشم چون خیلی طولانیه، میترسم شماها خسته بشید، ولی برای من خیلی شیرینه، میترسم شماها خسته بشید. اون بحث این که ما قبل دنیا کجا بودیم، خیلی بحث شیرینه. لکن فقط بدونید ما چرا اومدیم دنیا، چرا آمدیم دنیا؟ چون تنها محلی که میتواند بستر تجلی اسماء و صفات الهی در انسانها باشد دنیاست. خب چرا تنها محل تجلی اینجاست؟ چون خوب دقت کنید، چون این اسماء و صفات نهاده شده در انسان فقط با حرکت و تلاش و سعی بروز پیدا میکنن. جای حرکت و تلاش و سعی دنیاست. در عالم قبلی که اسمش عالم مثاله و در عالم قبلتر از اون که اسمش عالم عقله، اونجا جای حرکت و تلاش و سعی نیست. مثلا شما ببینید الان ملائکه تلاش ندارند، حرکت ندارند، سعی ندارند، درسته؟ جناب سلطانپور درسته؟ ملائکه تلاش ندارند، سعی ندارند، حرکت ندارند. آها، ولی در دنیا شما تلاش دارید، حرکت دارید، سعی دارید. لیس للانسان الا ما سعا. کجا؟ کجا لیس للانسان الا ما سعا؟ در دنیا. اینجا جای تلاش ماست، اینجا جای حرکت ماست، اینجا جای سعی ماست. و سنت الهی اینطوریه که اون اسماء و صفات الهی فقط با چی بروز و ظهور پیدا میکنن؟ با تلاش، با سعی، با حرکت. خب این سعی و حرکت و تلاش جاش فقط در دنیاست. خب حالا این که ما اومدیم دنیا، اومدیم به دنیا، یعنی ما رو اووردن به دنیا، ما رو از عالم عقل اووردن به مثال، از عالم مثال اووردن به دنیا، این جای شکر داره یا جای گلایه داره؟ ما اگر در نمی اومدیم به دنیا که نمیتونستیم تلاش رو سعی بکنیم که به معنای واقعی اسماء و صفات الهی رو بروز و ظهور بدیم در خودمون. خب حالا قرآن چرا اومده؟ ما حالا فهمیدیم انسان چرا اومده، قرآن چرا اومده. قرآن اومده به ما یاد بده که شماها چه کار بکنید در دنیا تمام اسماء و صفات الهی در شما بروز ظهور پیدا میکنه. ملاحظه فرمودید عرض بنده رو؟ الان دقیق کردی قرآن برای چی اومده؟ رسالت قرآن چیه؟ دارم اینجا دیگه رسالت قرآن گفتم. رسالت قرآن چیه؟ قرآن یک بسته آموزشی است برای اینکه به شما یاد بده آقا این اسماء و صفات نهاده شده در خودت رو چجوری بروز ظهور بده. فقط یه مسئله، خوب دقت کنید بچه ها، یه مسئله. مخاطب قرآن کیایند؟ مخاطب قرآن کیایند؟ همه، نه تو نه من. خب حالا من از شما بپرسم، ناس، انسانها، آفرین، بشریت، بشر. خب حالا من از شما بپرسم الان چرا انسان کیست؟ گفتیم انسان یک موجودی که بالقوه تمام اسماء و صفات الهی را دارد و تنها موجودی است که میتواند بهترین شکل این اسماء و صفات رو متجلی کنه. به همین خاطر فقط انسان خلیفت الله میشه، بقیه به مقام خلافت اللهی نمیرسند. خب چرا اومده در دنیا رو گفتیم، قرآن برای چی اومده رو گفتیم. حالا من از شما سوال دارم، نحوه تعامل ما و مواجهه ما با قرآن باید چی باشه؟ بله جناب دهقان، محدودیت ها که همیشه هست. خب فرمودن یعنی انسان محدود که هست، بله دیگه، انسان خدا نیست، انسان انسانه، انسان خداگونه است، خدا نیست. آها فهم درست، استاد و شاگردی، آفرین. حالا اونی که ما تو مدرسه، تو دانشگاه، تو حوزه، توی خانواده، تو جامعه الان میبینیم، نحوه تعامل ما با قرآن شاگرد و استادیه، فهم، آموزش دیدنه یا ثواب به دست آوردنه. خب من چند وقت پیش تو کلاس آخرین کلاس جمع‌بندی یا تدریس کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن یه جمله گفتم، بعضی از دوستان خیلی به من تشر زدن، گوش ما رو گرفتن، مثلا گفتن آقا من گفتم این کتاب رو باید به زنده ها عرضه کنیم تا خودشون رو بالفعل کنند، این کتاب رو بریم برای مرده ها بخونیم. این حرف من اشتباهه؟ آقا شما کتاب آموزشی رو برای مرده ها برای چی میخونی؟ این مرده هایی که رفت برزخ. بعد به من گفتن آقا خب تو روایات گفته شده برید بالا سر قبر انوازتون یا برای هدیه به انوازتون قرآن بخونید. خب بله ما این روایات رو خوندیم، اما سوال من اینه که برید قرآن برای مرده ها بخونید یعنی قرآن مال مرده هاست، یا وقتی شما قرآن برای مرده ها میخونید خدا تفضلاً به اونها نعمتهایی میدهد؟ کدومه؟ ها؟ ما در حقیقت خدا به ما گفته بابا تو برو هر جور شده با این قرآن انس بگیر بفهم، ولو اینکه برای مرده هات بخونی. آقا من درست میفهمم؟ شما هم چیزی میفهمید؟ شما هم چیزی میفهمید بزرگواران؟ من میگم خدا تأکید داره که بابا این کتاب راهنما رو بخون، پشت سرش را بیفت برو، حالا ولو اینکه برای مرده هات هم بخونی. خب بخون. آقا یعنی برای مرده ها ثواب نداره؟ چرا؟ ولی این کتاب ثواب بردن برای مرده ها نیست. خیلی حرف واضحه دیگه. خب حالا اینجا یه بزرگواری گفته که مرده ها که فهم نمی کنن، اتفاقا مرده ها بیشتر فهم می کنن، چون یوم تبل سرائره، چون اونجا حجابی وجود نداره، حجاب های ظلمانی و نفهمی ها مال دنیاست، اونجا که بهتر می فهمن. چون میفهمن میسوزند. الان دقت کردید من چی میگم؟ سوزش در برزخ و قیامت میدونی برای چی؟ چون بیشتر میفهمه. میگه اه جا موندیم، استفاده نکردیم. من دارم آروم آروم وارد کتاب تفسیر میشم. دیدید آقا در مورد اسم تقابن چی فرمودن؟ چرا اسم این آیه، اسم این سوره تقابنه؟ خب حالا من از شما بپرسم، کیا وقتی میمیرن بیشتر میفهمند؟ کیا وقتی میمیرن بیشتر میفهمند؟ همه بیشتر میفهمند، همه بیشتر میفهمند. خب پس همه یه جورایی میسوزن، یکی بیشتر یکی کمتر، یکی بیشتره که کمتر دیگه. تقابونه دیگه، همه میفهمن که باختن، حتی اونی هم که برده باز میگه باختم. بچه ها چرا اونی که برده باز میگه باختم؟ چرا اونی که برده میگه باختم؟ چون بردش که محدود نبود، میتونست بیشتر ببره. آفرین، چون بی نهایته، ته نداره که انسان. این جمله رو بنویسید از قول علامه حسنزاده که انسان لایقفی است، با قاف، انسان لایقفیه، میتونست بهتر باشه نشد. خب حالا شما بگید یکی از اسامی قیامت چیه؟ یوم الحسرت. یوم الحسرت برای کی؟ یوم الحسرت برای کی؟ برای همه، برای همه حسرته، برای همه حسرته. خب یه جمله رو دوست داشتم شما اشاره کنید، نکردید. البته شاید میخواستید در آینده اشاره بکنید، شاید تو ذهن شریفتون بود. من گفتم که قرآن برای چی نازل شده و گفتم مخاطب قرآن کیه؟ مخاطب قرآن همه بشریته. پس برنامه های قرآن ناظره به چیه؟ زندگی بشریت، زندگی همه، زندگی جمعی، زندگی اجتماعی، زندگی در فضای کلان، نه فقط زندگی من یا خانواده من، زندگی بشریت، جوامع، جهان شمول. آفرین، جهان شمول. احسن، ملاحظه فرمودید؟ خب پس کارکرد قرآن چیست؟ رسالت قرآن چیست؟ قرآن به ما مسیر، به ما یعنی به انسانها مسیر زندگانی می آموزد که آن زندگانی منتهی شود به خدایی شدن انسان به معنای واقعی، خدایی شدن همه انسانها به معنای واقعی. این رسالت قرآنه. خب من متاسفم برای خودم که به کتابی که این چنین رسالت بزرگ و این چنین توانایی عظیمی دارد، حتی گاهی به اندازه دفترچه راهنمایی رانندگی هم بهش بها نمیدم. دقیق کردی؟ شما میخواید گواهی نامه بگیرید، چند بار دقیق دفترچه راهنمای رانندگی رو میخونید، درسته؟ دقیق جزئیات اینور اونور که برم قبول بشم، قبول نشم دوباره. چرا؟ چون کارکردش رو میفهمم. کارکرد دفترچه راهنمای رانندگی چیه؟ به من میآموزد که چگونه درست رانندگی کنم. خب بابا، این کتاب به تو میآموزد چگونه یک عمر را دریابی، یک زندگی را تبدیل کنی به حیات طیبه. واقعا تعامل ما با قرآن حتی به اندازه نحوه تعامل ما با دفترچه راهنمای رانندگی بوده. من مثال خجالت آورتری بزنم برای خودم، من به اندازه‌ای که دفترچه بیمه خدمات اجتماعی رو دست میگیرم، قرآن دست نمیگیرم. همینم دفترچه خدمات اجتماعی که میرم دکتر باش، تخفیف به من میدن. ها؟ درسته؟ خب تا اینجا پس بحث قرآن اجمالاً جا افتاد. رسالت قرآن و محضر شما عرض کردیم، اینکه قرآن چه وجود بی نهایتی دارد و از کجا آمده است به کجا. من فقط یه جمله دیگه بگم، یه جمله بهتون بگم، باز اینا رو خودتون دنبال کنید. فقط ببینید، اینکه من در ادامه جلسات بحث رو چقدر اوج بدم یا بیارمش پایین بستگی به بازخوردی داره که شماها به من میدید. اینکه جلسه‌مون چقدر طول بکشه بستگی به بازخوردیه که شما به من میدید. اینکه مباحث چقدر تعاملی باشه گفتگو کنیم، باز بازخوردیه که شما به من میدید. اینا همش بستگی به شماها داره دیگه. هر چقدر شما بیشتر تحویل بگیرید، یعنی مباحث رو عمیق‌تر بخواهید، مباحث رو عمیق‌تر میدم خدمت شما. ببینید، یه آیه داریم در قرآن کریم، انا لله و انا الیه راجعون. خب انا لله و انا الیه راجعون، درسته؟ خب این انا لله و انا، اون لینک رو بزنمت، انا لله و انا الیه راجعون مربوط به کیه؟ مربوط به کیه؟ نه، انا لله و انا الیه راجعون، احسن، مربوط به همه موجوداته. پس وقتی میگیم قرآن، یعنی قرآنی که نازل شده است، از بالا آمده است و میرود. وقتی میگیم سنگ، یعنی موجودی که آمده است و میرود. وقتی میگیم نبات، یعنی این گیاهان، آمده است می رود، حیوان ها می آیند می روند، همه موجودات عالم سیر دارند. انا انا یعنی همه لله، فقط انسان ها لله هم، بقیه مال غیر خدا غیر الله هند؟ نه دیگه، همه لله هند. خب حالا انسان ها الیه راجعونن، بقیه الیه راجعون نیستن. این جمله اخیر رو چرا گفتم به شما؟ این مقدمه گرفتم برای کجای قرآن کریم؟ همین سوره تقابون میخونیم، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه آنچه در آسمان ها هستند و در زمین هستند تسبیح میگن. خب اینا زنده هستن و تسبیح میگن یا مردن؟ اونی که زنده نیست، اونی که درک نداره، اونی که شعور نداره، اونی که فهم نداره تسبیح میگه؟ اصلا میشه؟ اصلا معقوله خدا اینطوری حرف بزنه؟ شما واقعا از چیزی که هیچ شعوری براش قائل نیستید انتظار صحبت کردن با خودتون رو دارید ازش؟ ها دارید؟ نه دیگه. خدای حکیم اینطوری صحبت میکنه؟ نه قطعا. اینا پس انا لله و انا الیه راجعون، یک کلام خلاصه بگیرم و بریم برای جلسه بعدی. اصلا ما در کل عوالم موجود مرده نفهم بیشعور از این حرفا نداریم، به تصریح قرآن نداریم، نه یک جا دو جای قرآن، همه جای قرآن. و بعد فراتر بریم سراغ اون قاعده اولی، من گفتم همه موجودات عالم مخلوقن و خدای بسیط اینا رو آفریده. خدای بسیط نمیشه فقط یک بخش از اسماء و صفات خودشو بده، فقط وجود بده، نه همه چیز میده، چون خدا همه چیزش با همه. آخه چجوری باید بگم این رو؟ نمیدونم برای شما امروز جا افتاد آخه این بحث. ما خدا همه چیزش با همه، اینطور نیست که بگیم آقا خدا فقط به نفر علم داده دیگه هیچی نداده، نه خیر، به همه همه چیز داده، به همه همه چیزشو داده. خدا به همه چیز همه شو داده و همه یعنی خدا دیگه. فقط من میترسم بحث رو بازتر کنم. اگر میشد مثلا یک کلاسی میبود، مثلا شاید مثلا خصوصی، اون وقت من اصلا نحوه ظهور و تجلی رو هم میگفتم، اصلا چجوری خدا آفریده، آفریدن یعنی چی، اصلا این فرایند آفرینش چجوریه؟ سارا به این فکر کردید بچه ها؟ اصلا فرایند آفرینش چیه؟ یعنی چی خدای جلو می آفرینه؟ چجوری از روحش میده؟ مگه خدا روح داره که از روحش میده؟ بعد چقدر از روحش میده؟ یه تیکه از روحش رو میده؟ مگه روح خدا تیکه تیکه است مگه؟ خیلی مهمه که اصلا فرایند خلقت، ظهور چیه، تجلی چیه. یه بحثی رو شما در عرفان شنیدید که چقدر سرصدا کرده، چقدر عرفا بابت این جمله فوش خوردن، تبعید شدن، کتک خوردن. حتی حضرت امام، حتی امام علامه طباطبایی بحث وحدت وجود رو شنیدی، درسته؟ آها، اون وحدت وجود خیلی حرف داره و خیلی ها نفهمیدن وحدت وجود یعنی چی. اونایی که وحدت وجود رو نفهمیدن فکر کردن وقتی عرفا میگن وحدت وجود یعنی که همه چیز خداست. نه، ما الان تو کلمه امروزمون گفتیم آقا همه خدان. آقا ما امروز اینو گفتیم؟ ما گفتیم همه موجودات عالم خدا هستن؟ نه، ما غلط بکنم چه حرفی بزنیم. الان تو خدایی؟ شما الان معتقد تو خدایی؟ نه، من خدا؟ نه، ما مخلوقیم. ولی این فرایند مخلوق بودن و خلقت رو بفهمیم هنره. کما اینکه حالا من یه چیز به شما بگم، اگر ما فرایند خلقت رو بفهمیم، می توانیم فرایند نزول قرآن رو هم بفهمیم. من یه جمله به شما بگم، حیفم بیاد، هر موقع خسته شدید یا دیدید سنگینه من بگید، هر موقع خسته شدید یا دیدید سنگینه من بگید دیگه کافی باشه. خب هر موقع دیدید کافی باشه تمومش کنیم. آها، ما الان میگیم که خداوند متعال قرآن رو بر پیغمبر اکرم نازل کرده. یعنی چی نازل کرده؟ خدا کجاست که نازل کرده؟ پیغمبر کجا بوده؟ اصلا این از خدا تا پیغمبر این قرآن چجوری اومد؟ آخه همین تنزل چی آخه؟ ببین ما میگیم تنزل، ولی این تنزل حقیقتش چی آخه؟ این چیه؟ خدا کجاست که اینو فرستاد؟ تنزلش داد از کجا؟ از کدوم کانال؟ چجوری؟ به کی داد؟ جبرئیل چجوری به پیغمبر داد؟ خب همین که شما میفرمایید پیغمبر روی زمین و خدا در اعلی علیین، یعنی این کفره. همین جمله جناب عالی کفره. همین که شما میفرمایید خدا در اعلی علیین، چرا؟ چون قرآن میفرماید هو معکم، خدا با شماست. یعنی چی خدا در اعلی علیینه؟ پس اگر در اعلی علیینه دیگه با من نیست. میشه خدا هم در اعلی علیین باشه هم با من باشه؟ نه، خدا همه جا هست. حالا دقت کردید؟ دقت کردید چرا کفره فرمایش شما؟ یعنی با قرآن همخوانی نداره دیگه. قرآن میگه هو معکم، بعد خدا حفظ کنه اساتید ما رو دیگه. هو معکم یعنی چی؟ این کم یعنی چی؟ من که از این حرفا کیف میکنم، اگه نمیدونم شما هم اینطوری هستید یا نه نمیدونم. آخه این کم شما چیه؟ هو معکم، کم شما کجاست؟ آها، شما یعنی چی؟ خدا با چیه شماست؟ چجوری با شماست؟ او قیامتی میشه، قیامتی میشه. معتقدم اگر بحث صدا رو دارید بچه ها؟ معتقدم اگر بحث معیت خدا با موجودات عالم، خصوصا بحث انسان، یعنی معیت خدا با انسان حل بشه، انسان یعنی حل بشه به معنای واقعی حل بشه، انسانها سر از عصمت در میارند. تحویل گرفتید چی میگم بچه ها؟ معتقدم اگر بحث معیت خدا با عالم، با موجودات عالم، بحث انسان خصوصا انسان حل بشه، سر از عصمت در میاره. خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی خوب. حالا من دوست داشتم، علاقه داشتم که مباحثی رو که میخوام بگم به تأسی از آقا در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن بنویسم، قبل از جلسه بدم که شماها ببینید، یعنی دستتون باشه که چه چیزایی میخوایم بگیم. فرصت نشد. حالا فقط بگم که ما فردا انشالله در مورد این آیه اول بحث میکنیم، آیه 79 سوره نحل که قرآن کریم، این خداوند متعال به قرآن کریم میفرماید که این قرآن تبیان کل شیء است، را تبیانن به کل شیء، در مورد این بحث میکنیم. آروم آروم وارد بحث سوره تقابل میشیم. بله دیگه، هر روز انشالله ما ساعت 4 شروع میکنیم انشالله به حول و قوه الهی انشالله. خب بله، هر روز جلسه انشالله، هر روز که میگم یعنی تا زمانی که تفسیر سوره تقابون تموم بشه در ماه رمضان، هر روز ساعت 4 تفسیر سوره تقابون با همین لینکی که در اختیار شما هست، همین ساعت انشالله در خدمتتون خواهیم بود انشالله. من قبل از این که بریم سراغ سوالات شما، آی پناهی سوالات رو باز کنن که محضرتون باشیم، عرض میکنم که نظرتون در مورد مباحث بگید. اگر پیشنهادی دارید در مورد مباحث بفرمایید، به من بازخورد بدید که ما بتونیم انشالله بازخوردی که شما میفرمایید رو بله آقا جان، ما در خدمت شما هستیم. آقا پناهی جان من نمیشنم، میخوای شما باز کنید که من بشنم.
بفرمایید.
سلام علیکم، بفرمایید. بله توضیح بده. خب خواهرمون دو تا سوال رو پرسیدن، این دو تا سوال رو پاسخ بدیم خدمتتون. بنده گفتم که وجود انسان پایان پذیر نیست. خیلی بله، شما از این جمله بند، این واقعیت متن روایات ما به این تصریح داره. خب حالا از این شما استفاده بی نهایت بودن خدا انسان میکنید، بکنید، ایرادی نداره. اون جایی که دوستمون پرسیدن انسان یعنی بی نهایت، من این که گفتم نه، یعنی خواستم این تصور در ذهن شریف شما به وجود نیاد که انسان خداست. خب حالا اینطوری بگیم خدا بی نهایت به ذات است، ولی این انسان بی نهایت بالعرض. یعنی چی؟ یعنی خدای بی نهایت یک موجود بی نهایتی مثل انسان آفریده است. درست شد؟ اینطوری توضیح بدیم. اینی که من در پاسخ به سوال دوستمون گفتم انسان بی نهایت نیست، چون نخواستم در ذهن این عزیز و دیگران این به وجود بیاد که پس انسان خداست دیگه، چه فرقی با خدا داره. حالا اگر من میخوام بگم انسان وجودش انتها ندارد، مقام لایقفی دارد، شما از این جمله اگه میخواید تعبیر کنید که انسان بی‌نهایت، ایرادی نداره، فقط بدونید که انسان خدا نیست. همین بی‌نهایت بودن انسان رو خدا آفریده، خدا خواسته، خدا این کارو کرده. در مورد مسئله دوم، این که اولین آیاتی که بر پیغمبر اکرم نازل شده چیست، خود این محل اختلافه، یعنی یک دست نیست. اما اونایی که میگن ما نزول تدریجی داریم، معتقدن همون آیات اولیه‌ای که بر پیغمبر اکرم نازل شده همون آیاتیه که اولین بار بر پیغمبر اکرم نازل شده. مثلا بعضی از اساتید ما قائلند و قائل بودن که اولین سوره کاملی که بر پیغمبر اکرم نازل شده سوره فاتحه است، نه آیه، غیر از سوره است. اونی که یک دست یک جا بر پیغمبر اکرم نازل شده سوره فاتحه است، اما آیات علق اول نازل شده، چون خود آیاته. حالا یه بحث دیگری رو داریم که اصلا مگر همه سور به ترتیب نازل شده بر پیغمبر اکرم؟ این نیست، اینو میدونید که، یعنی ما داریم که مثلا یه آیه متعدد هم داریم. حالا من نمیخوام شواهدش رو بیارم، چون مثلا موضوع تفسیر ما اینا نیست. مثلا ما داریم آیه ای رو که مثلا قبلا بر پیغمبر اکرم نازل شده، پیغمبر فرموده اینو بردارید برید اون سوره آخر بگذارید. ملاحظه میفرمایید چه عرض میکنم؟ جا افتاد؟ آها، میخوام بگم یعنی اینطوریه. حالا اجازه بدید در مورد این مسئله که اولا من عرض کردم، این بحثی که عرض کردم قطعی نیست، من فقط خواستم این رو از ذهن شریف شما بگیرم که اگر کسانی گفتن ما نزول دفعی نداریم، یه وقتی به شما حمله نکنه، بگیم آقا تو داری حرف خلاف دین میگی. نه، این خلاف دین نیست، چون اینا معتقدن اون ادله نزول دفعی قرآن کریم ادله کامل و کافی نیستش. بله، چینش روایات با وجود مبارک، یعنی به دست و به امر وجود مبارک خاتم الانبیا بوده. بله خانم صالحی، این فرمان شما درست. خب سوال دیگری نیست آقای پناهی؟
خانم جلیل‌پور، آقای خانم سروش نژاد، بزرگواری که آقای نشتن سلام به زایت هستن. خب بفرمایید خانم جلیل‌پور.
من نمیشنم، بخواید شما قطع کنید من بزنم. دوباره بفرمایید. من صدایشون رو ندارم، شما دارید؟ خب بفرمایید چی میگه؟
بفرمایید.
آها چون اینو زدم ندارم.
سوال بکنم صدام میاد؟
بله بله بفرمایید، الان صدا شما رو دارم کامل، بفرمایید.
استاد رو سپایی میکنم، در مورد ضعف وجودی انسان میخواستم سوال بکنم.
بفرمایید.
که ضعف وجود ما که حالا ما بخوایم ارتقا بدیم به چه صورت هستش؟ یعنی ضعف وجود پیغمبر تا به کجا رسید که تا نهایت
بله. خب سوال بزرگوار در مورد ظرف وجودی و در حقیقت توسعه ظرف وجودی بود. ما یه بحثی رو در آینده خواهیم داشت، حالا این آقای پناهی یه جایی داشت بفرمایید بحث ظرف وجودی رو، یا من اجازه بدید یادداشت کنم که در مورد این صحبت کنیم، در مورد مسائلی که فرمودن ما اینا رو یادداشت کنیم و در موردش مفصل صحبت کنیم. ببینید ما قبل از اینکه عواملی که میتواند موجب توسعه ظرف وجودی انسان بشه بحث کنیم، باید اول در مورد این گفتگو کنیم که ظرف وجودی چیه. چون ببینید عوامل توسعه یک حقیقت باید مسانخ با اون باشه. این بزرگواری که صدا رو چیزو پرسیدن، سوالو پرسیدن، صدا منو دارید؟ این کسی که سوال رو پرسیدن صدا رو دارید؟ همین جناب گمنام بود سوالو پرسید. خب ببینید مثلا ما امروز یه بادکنک میذاریم جلو دهنمون، یه بادکنک داریم، خب یه بادکنک، اینم یه ظرف دیگه بادکنک، اینو میخوایم بادش کنیم، خب اینو فود میکنیم باد میشه. چرا؟ چون علت بزرگ کردن و توسعه دادن حجم این بادکنک فود کردنه. یعنی بین علت توسعه و خود ظرف چی باید باشه؟ سنخیت باید باشه، درسته؟ باید سنخیت باشه. ما قبل از اینکه از عوامل توسعه ظرف وجود انسان بحث کنیم، باید در مورد این بحث کنیم که ظرف وجود انسان جنسش چیه، که بریم عواملی از این جنس پیدا کنیم برای توسعه. دقیق بود بس، یعنی عرض بنده، پاسخ بنده دقیق بود؟ نمیدونم. آها در مورد این بحث میکنیم که ظرف وجود انسان جنسش چیه، که ما بریم عواملی از این جنس پیدا کنیم برای ظرفیت رو توسعه بدیم. آها اینو در موردش بحث بکنیم حالا. چشم، خب کافی باشه؟ کافی باشه. تشکر میکنم که حضور پیدا کردید. انشالله ادامه جلسه رو فردا انشالله در خدمتتون خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.